بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیدیم به فصل 64. بله. قال علی انا نقول ان العلوم کلها موجودت فینا لما ستعرف لو تعملت فی المباحث السالفه لکنها مختفیت بالحجب المانع عن الظهور ولا يخفى عليك أن ظهورها تارة يكون بالحركات اللطيفة الفكرية الروحانية بعد تسليط القوة القدسية على قوته الوهمية المتخيلة وسائر القوى الجسمانية وتهذيب الأخلاق وتزيين النفس بالأخلاق الحسنة وتارة أخرى بتسكين المتخيلة والمتوهمة فالجامعه الجامعه مضمنه عن الحركات المقتربة المشوشة بعد تسخير القوى الجسمانية بالتزكية والتصفية كلا الطريقين حق عند أكثر المحققين من أهل النظر وأصحاب المجاهدة خذا بطن هر شاء وقفاها فإنه كلا جانب هر شاء لهن طريق. خب این بند 64 در صدد اثبات و تبیین اثبات حقانیت هم طریق تصوف است هم طریق فلسفه اما بر مبنای عرفان و تصوف، یعنی خود با مبنای عرفان و تصوف ثابت بکنه که طریق تصوف و فلسفه هر دو حقا. البته در فصل قبل هم همین بحث مطرح شد، حالا در واقع تکمیلی در واقع در فصل 63 اومد شبهه اهل برخی از اهل عرفان رد کرد که اهل عرفان بعضی معتقدن که علوم نزار علوم حکمی از حواس عقل میشن ولی منشه علوم عرفانی مبدع فیاض است و ایشون توضیح داد که فرق نمی کنه هم فلسفه هم عرفان علومشون از حواس شروع میشه، در هر دو هم مبدع فیض فیاض الهی است و در واقع به تعبیر استاد حسن‌زاده فرمود که این فصل الخطاب و حکم ثواب در احقاق حق هر دو مسلک است. حالا میخواد این رو یه مقداری با تفصیل بیشتری توضیح بده که چطور واسه طریق تصور فلسفه هر دو از حقانیت برخوردار هم اونم بر مبنای عرفان. می فرماید که بر اساس مبانی عرفانی انسان آخرین مرتبه از مراتب و تنزلات وجوده، یعنی انسان در آخرین مرتبه هستی در قوس نزول قرار داره، قوس صعود که در قوس نزول از هویت غیبی که شروع میشه به تعین اول و تعین ثانی بعد تعینات خلقی که میرسیم، تعینات خلقیه عبارت از عالم ارواح، عالم مثال و بعد عالم جسمانیات، در عالم جسمانیات در نهایت میرسیم به انسان و چون انسان در آخرین مرتبه قرار داره لذا در جامعه جمعی مراتب و بر همه مراتب مافوقش احاطه داره. از باب احاطه‌ای که اجزا بر کل داره، یعنی کل چطور در اجزایش حضور داره یا کلی در جزئیاتش چطور حضور داره، تمام مراتب قبلی در مرتبه پایین‌تر که انسان باشه قرار داره و لذا بر همه مراتب بالاتر احاطه پیدا میکنه. پس بنابراین انسان جامع جمعی مراتب مافوق میشه. وقتی جامع جمعی مراتب مافوق شد پس همه علوم رو خواهد داشت، همه علوم رو داراست. اگر حجابی مانعی رادهی جلوش رو نگیره در واقع انسان میتونه جامع جمعی علوم باشه. لذا اگر گفته میشه انسان کامل علم ما کار ما یکون داره تعجب نکنید، همه انسان ها از این علم همه از این علوم برخوردارن، مانع نمیده. حالا بیانی البته استاد حسن زاده دارد که میفرماید همه علوم بالقوه در انسان موجود، ولی از این تعابیر برمیاد که نه، همه علوم بالفعل در انسان موجود هست به خاطر مبانی و عرض کنم حجاب هایی که هست نمیذاریم علوم رو بر خودش آشکار بکنه. در واقع نیاز به سعدی افلاطون نیاز به استذکار داره با رفع حجاب و رفع مبانی. جناب شارع هم ابنتون که توضیح میده که همه حقایق الهی و کیانی که در تعین اول و ثانی و تعینات خلقی یعنی هم تعینات جلائیه و هم تعینات استجرائیه هستن، همه اینا در حقیقت قلبیه و لطیفه انسانی بالفعل موجودن. انسان از این تعبیر میکنه به حقیقت قلبیه و لطیفه انسانی، یه همین حقایق الهیه و کونیه در حقیقت قلبی و لطیفه انسانی بالفعل وجود دارد. عرض کردم همونطوری که کل بالفعل در جزئش هست، کلی در جزئی بالفعل موجود است، قلب هم حقایق و اسما رو در بر دارد بالفعل. اما خب این حجابا نمیذاره که این حقایق بر انسان آشکار بشود، لذا میفرماید که با حرکات فکریه در فلسفه و تهذیب در عرفان بعد این اوهام و حجاب ها رو کنار زد تا حقیقت آشکار بشه. چیکار باید بکنیم؟ باید کاری کنیم که این قلب آدمی که سلطان آدمی هست بر تمام قوای آدمی که قوای عقلی روحانیش باشه، قوای وهمی باشه، قوای خیالی باشه، غزلی باشه، شهوانی باشه، حواس باشه، همه اینا در خدمت این سلطان و قلب انسان باشه. حالا یا این در واقع سلطنت رو ما از طریق عرض کنم خدمتتون حرکات فکریه باید به دست بیاریم و تحصیل کنیم، یا از طریق تهذیب نفس و سیر سلوک عرفانی. خلاصه هر دو را دو راهی است که ما رو میتونن به این حقیقت که عرض کردم برسان. بذاری شعر رو ذکر میکنی که خدا بطن هر شا و قفاها فانه، یعنی یا خضوع هم آمده سیر کنی، عقض کنی بطن هر شا رو. هر شا یک بلندی است، یک کوی است نزدیک جحفه در مکه که هم از طرف روبرو میتونید از اون عبور کنید، اما از طرف پشتش میتونید عبور کنید. دو راه داره، میگه سیر کنید بگیرید هم روبروی هر شاه رو هم پشت هر شاه. فانه سمچین است کلا جانبه هر شاه، هر دو جانب هر شاه لهنه طریقو. خلاصه طریق است و راه است که آدم بتونه به مقصد برسه و از اونجا عبور بکنه. خلاصه این کوه هر شاب مانع نیست، دو تا راه داره برای اینکه ازش رد شی. اینجا هم این موانعی که وجود دارد در عرض کنم خدمتتون در این کشف حقیقت، دو راه داریم برای رسیدن، که راه حکمت از دیگه راه تصوف است. حالا چطور انسان میتونه از این دو راه برسه؟ برای اینکه از خود انسانی که این حقیقت قلبی لطیفش جامع همه اون حقایق از کنم کیانیه و الهیه هست، چون نازلترین مرتبه است و همه اون حقاق به نهر رقیقه در این انسان بهتر جمع شده. حالا اگر تلاش بکند خب میتونه در این قوس سعود برسد به جایی که همه این حقاق رو به نهر حقیقت نه رقیقت دارا بشود. حالا این وجه جمع نظر استاد حسن زاده و این مبنی است. این که بالفعل این حقایق الهی و کیانی در حقیقت قلبی انسان بالفعل است یا بالقوه، بل هر دو درسته. بالفعل است رقیقه اونا بالفعل، بالقوه است حقیقه اونا بالقوه. بعد یه قوس سعودی رو انسان طی بکنه تا این رقائق رو به حقایق در واقع تبدیل کنه. این کل این در واقع فصل که آمده در واقع حق اثبات میکنه حقانیت دو طریق تصوف و فلسفه رو، اما بر مبنای عرفان و اهل کرد. حالا جناب ابو حامد الا انا نقول ان العلوم كلها موجوده فينا، همه علوم در ما وجود داره، همه علوم و حقایق در وجود ما آدمیان هست، در دل آدمیان قرار داره و هست، حقیقتشون هست، حالا به نحو حقایقشون یا به حقیقت یا به نحو حقیقت، حالا فعلا جا چیز نیست. لباس تعرف و باز اون چیزی که به زودی خواهید شناخت، حالا میگه توضیح شد. لو تأملت فی المباحث السابقة، اگر تأمل کنید در مباحث گذشته، گفتیم در مباحث گذشته که این حقایق هست. حالا عرض کردم استاد حسن‌زاده میگه بالقوه، عرفا میگن بالفعل توجه داری و نیاز فقط به استذکار داره، لکنها این علوم مختفیتون بالحجب المانعت عن الظهور، لکن علوم پنهان است با حجابهایی که مانع است از ظهور، یعنی این حجاب ها نمیدارن که این حقایق بر ما آشکار شود. ولا یخفا علیک ان ظهورها تارتا یکون بالحرکات لطیفه فکریه روحانیه بعد تثبیت القوة القدسية على قوته البهمية المتخيلة و سایر القوة الجسمانية مخفی نماند بحثه که ظهور این علوم تارتن طریق اولا سه سر پوینتر داره و تارتن طریق دوم، تارتن این طریق اول یکونو بر حرکات لطیفت فکریت روحانیه در فلسفه بعد تسلیب و فرمان روایی قوه قدسیه بعد قوه وهمیه و متخیله و سایر قوای جسمانی و بعد از تهذیب اخلاق و تزیین نفس به اخلاق حسنه، نفس وقتی مزین به اخلاق حسنه شد، در واقع در این طریق حکمت هم علاوه بر حرکات لطیفه فکر روحانیه خلاصه تهذیب نفس هم لازم هست و تارتن که طریق دوم هست تارتن اخرى تسکین متخیله، آرامش دادن متخیله و متوهمه و الجام این دو، لگام زدن این متخیله و متوهمه و منع این متخیله و متوهمه از حرکات مضطربه مشوشه، نذاریم خلاصه اینو آرامش کنیم، متخیله و متوهمه آرامش کنیم، آرامش بهش بدیم، یه لگام بهش بزنیم، مانعش بگیم، نذاریم این حرکات مضطربه مشوشه ذهن بده این برای او برای تو خیال بافی های خودش سیر بکنه. بعد از تسخیر قوای جسمانی به وسیله تسکیه و تسویه که در عرفان را مطرحه و کلت طریقین، نه هم طریق حکمت و طریق تصوف، حق عند اکثر المحققین من اهل النظر و اصحاب المجاهده، حق است نزد اکثر محققین، محققین که یعنی عرفا، نزد اکثر عرفا هست، البته آن اینجا خوش توضیح داده بخشه محققین که اهل النظر اصلا مجاهده رو بوده، اگر اینو نمی آورد محققین در عرفان یعنی عرفا، ولی اینجا خودش دیگه گفته من اهل النظر و اصحاب مجاهده. بعد توضیح میده خدا خضوع هم آمده که بهتره، خضوع بطن هر شا او قفاها فانه کلا جانبه هر شا لهانه، طریقه که از خواهش توضیح دادم، یعنی بگیرید سیر کنید روبروی هر شا که کوه نزدیک جنبه است یا پشتش رو که شنچین هر دو جانبه هر شا هر دو طرف هر شا طریق هست برای اهل سود. و من اعتقد انه لا اعتبار به تسکیه و تسکیه بی تحلیم طریق تحلیم من نظر، یه کسی که اعتقاد داشته باشه که اعتباری به تسکیه و تسکیه در طریق تحلیم و نظر نیست، یعنی کسی که میخواد راه تحلیم و نظر رو طی بکنه و به حقایقی برسد و معلوماتی رو کشف بکنه، تسکیه و تسکیه اعتبار نداره، نمیشه به خلاصه روش تسکیه و تسکیه عرفا تمسک کرد. یه کسی که همچی عقیده ای داره که فلسفه رو قبول داره ولی عرفان رو قبول نداره، درش برهان رو قبول داره ولی درش عرفان رو قبول نداره، این رکب متن الهوا و الهوس، این سوار شده بر دوش متن هوا و هوس حسب حاضر عقیده فاسد، بخواد این عقیده فاسد یه رو هوا بسیشه و غلبت علی نفسی الشهوت و الغضب، شهوت و غضب به نفس زنده بس فولد علیها الرذائل طبیعی المهلکه، رذائل طبیعی مهلکه بر نفسش مستولی شده و حرمت علیها الفضائل، محروم شده است بر او، یا حرمت فضائل حرام کرده است بر این نفس فضائل ملکیه محیدیه، یعنی فضائل ملکیی که احیا کننده هستن حرام شده از بر او، یعنی تحریم تکوینی پیدا کرده دیگه، نه محروم شده خلاص از این فضائل. و اشتغل به قرائت کتب مقلدی الفلاسفه، این مشغول خوندن کتابای مقلدین فلاسفه است نه خود. و اشتغل به قرائت زبر المتکلمین من اصحاب الجدل المشاغبه، این مشغول شده به خوندن زبر، زبر یعنی کتب، زبر متکلمین از اصحاب جدل، متکلمینی که عبارت از اصحاب جدل و مشاغبه یعنی مغالطه. و ضیع عمره فی ضبط الآراء المتناقضه، ضایع کرده عمرش رو این شخص من اعتقده، ضایع کرده عمرش رو در ضبط آراء متناقضه. و حفظ الاحوال و بله و هفت زی عمر او فی ضبط و زی عمر او فی حفظ الاحوال و الاحوال متقابله، فاوقع نفسه او فی لجج الخیالات الفاسده، اوقع نفسش رو در لجج دوشن یه گردابای خیالات فاسده و اوهام باطله، چی انده یعنی به هنگام تلاطم امواج شکوک و شبهات مغرقه، تلاطم امواج شکوک و شبهاتی که غرق کننده هستن. فالمحل نور قلبی، خاموش کرده نور قلبش رو و امیت بصیرت رو، کور شده بصیرتش، امیت بصیرت رو به چطور؟ به سبب تراکم کدورات مظلمه و عقاد فاسده. و زاد فیه الجهل و تردد، هم در این شخص من اعتقده زیاد شده جهل هم تردد، جهل تردد یعنی شد تردید نمیدونه از کدوم ور بره، جهل هم این نادر. و حصل برای این من اعتقده البهد و تحیر، و لا یدری نمیداند این من اعتقده که از ایز هم کجا میرمد، فلحق به این من الحق الغضبو، یعنی لایق میشود به این شخص من اعتقده از نای حق چی؟ غضب، غضب حق بر او فرود بیاد و لایق این شخص. و ظن ان الكمال ما حصل له وصل الیه، گمان کرده که کمال چیزی که حاصل کرده حاصل شده و واصل شده بود خیال میکنه، اما ولیس برای او حالت مرغوبه کمالیه، برای اون چیزی که براش حاصل شده حالت مرغوبه کمالیه نیست. ولا سعادت باقیه فتیقن، یعنی به یقین بدان خبث هذه العقیده، این عقیده عقیده خبیثی. و وجه ضررها من لطفی، به وقت در این عقیده رو بدان از ناهی لطف الهی، یقن من لطف الهی، و استعز فنا ببر به وسیله لطف الهی از مکر حق و غضب حق به خاطر این عقیده فاسدی که داری. پس بنابراین دو تا بخش داشت این فصل. بخش اول این که ما با مبانی عرفانی ثابت میکنیم دو طریق حکمت و تصوف برای کشف معلومات درسته. خب فصل قبلی رد فلاسفه اتی عرفا کرد، عرفایی که خیال بکنن علوم نظار از حواس هم تو اعتبار ندارن، گفتیم نه فهم نمی کن عرفان هم از حواسه، هر دو هم فعل الهی و مفید الهی هست. در بخش اول این فصل 64 توضیح داد که همه علوم نزد ما هستن و حجاب نمی داره که این علوم را آشکار کنه. چطوری اجاب برداریم؟ دو راه داریم، حرکات لطیفه فکریه و تصویب و تصویه، هر دو راهش هست. بعد در پایان این فصل میاد یه کسانی که تصویه رو قبول ندارن که قبلا مفصل نقدشون کردیم و فقط طریق مثلا فلسفه رو قبول دارن یا طریق کلام رو قبول دارن، حالا چه فلسفه چه کلام، خلاصه عرفان رو قبول ندارن، اینا گرفتار هوا و هوس و عقیده فاسده و شعبت و غذا به درسی خوش و بده بیا بود دوم دیگه تمام برین، یعنی در آخر باز در این آخر یعنی دیگه تمام شد این فصل دیگه، فصل آخری بحث ملاکه دیگه، بحث تمام میشه، یعنی در آخر هم باز یک ضربه محکمی به متکلم فلاسفهی که یعنی همونطوری میگه ما همونطوری که حرف عرفا رو قبول نداریم، بعض عرفا رو که فلسفه رو قبول ندارن، همه فلاسفه متکلمین رو قبول ندارن که طریق عرفان رو قبول ندارن، هر دو باید با هم باشه و الا گرفتار در واقع احول میشیم. اقول سال میشیم اقام همینه دیگه بله. خب واقعا مبارک هست که با عقل نظری یه درکی داره، شهود یه چیز دیگه هست. خب باشه، بله، ولی خب یکی میابد، یکی میبیند، میشناسد، یکی میشناسد، یکی میابد، خیلی فرقی. در هم یه دو راه هست، یه وقتی یکی میچشه هم نمیتونه بیانش کنه، نمیتونه اینو به علم حصولی تبدیل. یکی علم حصولی داره اما علم حضوری نیافت. یک را علم حصولی برای درست میکنه، یک را علم حضوری درست میکنه. اجا داریم یه بحثی که ما همین چیز داشتیم دانشگاه قم دو جلسه که اصلا حرکت ائمه امام حسین، اهل بیت، امام سجاد، همشون هم عاقلانه بود هم عاشقانه. در واقع عشق علم حضوری میگه، عقل علم حصولی میگه. این دو تا آدم با هم داشته باشه، خب خیلی نتیجه این میشه که هم یافته هم میتونه خوب تصور درستی ازش داشته باشه و مدللش کنه و نظاممندش کنه.
مثلا حالا تو در تحقیق کنه به نظر برهانی شما قبول دارید که حتی تو تعمیر همون مسائل حضوری هم تاثیر گذاشته باشه، یعنی دو طرفه است.
بله،
یعنی همون مثل عقل و ایمان دیگه، اصلا اطلاع علم بیشتر میشه، ایمان تعمیر میشه،
بله، همونطور که بین ایمان و عقل پیوند وسیعی از بر هم تاثیر و تاثر هم دارن، بله، بین علم حضوری و حصولی هم تأثیر و تأثیر هست و این دو با هم میتونن با هم کنند. ولی مشکل اساسی این است که خب حالا ما برای طریق عرفان، طریق فلسفه منطقی داریم که خب با از طریق بدیهیات و حالا چه بدیهیات در مواد چه بدیهیات در شکل استدلالی رو درست میکنه و با استدلال در واقع به استنتاجی میرسد و میتونه به نتیجه بزید تا حالت مانه. و این نکته اینجاست که آیا در عرفان هم ما یه رایی داریم که بشه اعتماد کرد؟ آیا این سیر و سلوک هایی که ذکر کردن چقدر میشه بشه اعتماد کرد؟ که اون بحث بعدی، فصل بعدی، میزان رو ذکر میکنه. توجه دارید؟ میزان و معیار در واقع بیان میکنه. البته بعد یه مقدار روش دقت کنیم. حالا ما انشاءالله مطلب که خوندیم یه دقتی داریم خدمتون عرض خواهیم کرد. خوب بعد اثبات حقیقت طریقه تحقیق به نظر علی قوانین اهل الاستدلال اراد ان یبین امرهما علی مقتضا ما سلفا من قواعد تحقیق، تحقیق با یه قواعد عرفان. میگه بعد از اثبات حقانیت دو طریق تصویه یعنی تصور و نظر یعنی فلسفه بر اساس قوانین اهل استدلال یعنی بر اساس روش فلسفی، حالا ماتن اراده کرده که بیان بکند امر این دو تا رو، یعنی مطلب این دو، یعنی دو طریقه تصویه و نظر رو بر مقتضای عرفان، ما سلف من قواعد تحقیق، یعنی طریق عرفان میخواد بیان کنه که این دو طریق تصوف و فلسفه قابل اعتماد و از حقانیت برخورد. لتکون اللوائق من الابعاص، حالا چی برای چی بحث آورده؟ یه لتکون اللوائق، لوائق من الابعاص منخرطتن مع سبابت منها فی سلک الانتظام و تطبیق، تا لواحق از ابحاث، یعنی ابحاث لاحقه، منخرط بشوند با سوابق از ابحاث، یعنی ابحاث سابقه، در سلک انتظام و تطبیق، یعنی تا مباحث بعدی ما با مباحث قبلی در سلک انتظام و تطبیق منخرط بشن، یعنی یک سازگاری و یه هماهنگی بینشون برقرار بشه، بالانس بشه در واقع مباحثمون. هی خیال نکنید حالا ما بحث قبلی چه داشتیم در نقد فلسفه، یعنی ما فلسفه رو قبول نداریم، توجه داریم و میخوایم همش مثلا عرفان رو مقدم بذاریم. نه، اون در مقابل کسانی بود، فلاسفه مشایع بود که عرفان رو قبول نداشتن، اینطوری برخورد کرد. فرمود که وذالک انه قد تقرر من القوانین السالفه، حالا توضیح میده این بالانس مباحث بعدی با مباحث قبلی چطور انجام بدیم؟ میشینی تقرر از قوانین سالفه ان لیست حقیقت من الحقائق الالهیه ولا مرتبه من المراتب الجیانیه الا وقد اشتملت علیها الحقیقه القلبیه و اللطیفه الانسانیه بالفعل. عرض کردم استاد حسن زاده میگه بالقوه، و عزیزم چی بود بالقوه؟ بالقوه، بالقوه حقیقتا، بالفعل است رقیقتا. می فهمد که یعنی ما بینیاد از قوش سعود نیستیم، درسته در حوزه نزول همین حقایق در ما جمع شده، به دقیقه اونا جمع شده، چون هرچی میاد پایین تر نازل تره دیگه. میفرمد حق... نیست حقیقتی از حقایق الهی و نیست مرتبه از مراتب کیانی مگر این که مشتمل است علیها بر اون حقیقت و مرتبه حقیقت قلبی و لطیفی انسان بلده. یعنی انسان شامل همه اون حقایق الهی و مراتب کیانی میشود بلفه. چجور اجتمالی؟ اجتمال هم کل علا اجزائه و کلی علا جزئی. یعنی چطور کل بس؟ مثلا فرض کن شما میگید عرض کنم که انسان مثلا با زید، خب حقیقت ایوان ناطق در زید هم هست دیگه، حالا کلی و جزئی بهتر، لکن خب حالا که هست و چرا ما نمیدونیم این حقایق و اگر در ما جمع شده؟ لکن لتراکم الغواشی از مقدمه العیولانیه تصادم الحجب و المبانی جسمانیه قدم تمسد آثارا و اختفت انوارها. دیفهم به خاطر تراکم رواشی، پرده های مظلم تاریکی، تاریک هیولانی، پرده های تاریک اندیش هیولانی و تصادم برخورد حجاب حجابا و موانع جسمانی، این تراکم و تصادم موانع و حجاب ها باعث می شود که قدم تمسد آثار آثار این آثار ها به چی بزنه؟ آثار بزنه به همین حقیقت تذبیر، آثار این حقیقت قلبیه، یا بگید آثار اون حقیقت و مرتبه‌ای که بالا گفت حقیقت از حقایق، آثار اون حقایق حقایق الهی و مراتب کیهانی آثارشون پنهان بشه و اختفت انوار انوارشون هم پنهان بشه. یعنی در کجا پنهان بشه؟ در این حقیقت قلبیه و لطیفه انسانی پنهان شد اون حقائق. پس آثارها و انوارها زمینشو بزنید به شاید حقائق و مراتب بهتر باشه. میفرماید که فمست الحاجه الى انکشاف تلک الغواشی، پس احتیاج پیدا میشن به کشف این غواشی، کشف یعنی برداشتنش و ارتفاع تلک الموانع، چون که موانع رو و پرده ها رو کنار بزنید، حتی یتمکن للخروج من مکان خفا، تا تمکن پیدا کند این انسان برای خروج از مکان خفا یعنی مخفیگاه‌ها و استجنان الی مجال ظهور و عیان، یعنی به جایگاه ظهور و عیان راه پیدا بکنه. فید هر بها بها سائر المعارف و الحقایق، به وسیله این حقیقت قلبی انسان ظاهر می شود چی؟ سائر معارف و حقایق و یتمیز به ها، تمیز شدن به وسیله این حقیقت قلبی انسانی جمیع النسب و رقایق، این همه اون حقایقی که در تعینات جلایی و تعینات استجلایی است همه در انسان جمع میشه. و لا یخفا علیک مخفی نمونه بعد ان ذالک یتصبر من وجه. خب حالا این ذالک رو بزنیم به مطلب قبلی. خب چطور این حقایق الهیه و مراتب کیانیه که در حقیقت قلبی انسان جمع شده است، چطور اینا آشکار بشوند و از این خفا و پنهانی در بیان و این حجابا کنار برود؟ چه نه؟ میگه دراه داره من وجه دراه فتارتن تکون به حرکات لطیف الفکری بعد تسلیت قوت قدسی الروحانی علا قوت الوهمیه و المتخیل و سائر القوى الجسمانیه به حیث یترتب علیا تهذیب الاخلاق و تزیین النفس بالحیات المرضیه و الاخلاق الحسنه. تارتن اول تارتن دوم چیه؟ تارتن اخرى به تسکین متفیله و المتوهمه و الجامع ما و منع ما عن الحرکات المتطلبه و مشابهه بعد تسکیر قوة جسمانی تسکیر و تسویه. این راه دوم، راه اول راه فلسفی بود، راه دوم راه عرفانی بود. راه اول تارتن تکونو به وسیله حرکات لطیفه فکریه، حرکات لطیفه فکری درست یعنی بشه استدلالی و عقلی رو درست به کار ببرید، حتی بعد تسلیس قوه قدسی روحانیه بعد قوه و همین متقید قوه قدسی روحانیه اینجا دارن قوه عاقله مقصودشه. وقتی که قوه عاقله تسلط پیدا کرد بعد قوه وهمی و متخیله و سایه قوه جسم، سایه قوه جسم منظور چیه؟ حواس در حوزه نظر، شهوت و غضب در حوزه عمل، به هیچ آره قوه قدسی روحانی خب منظور قوه عاقل است در اینجا، چون فرض بر اینه که بحث فلسفه رو داره، روش فلسفی رو داره. ولی در این روش فلسفی هم حواستون باشه تهذیب نفس و اینا هم لازمه، به حیث یترتب علیها ترتب بده علیها بین قوه قدسی روحانیه تهذیب اخلاق، تزیین زینت بخشیدن نفس و حیات مردی اخلاق حسنه. این مقدار لازمه دیگه، اجازه دارید که به هر حال آدم اگر اخلاقش با رذایل آلوده بشه خود به خود اون استدلالاش هم اثر میذاره. و تارتا اخرى که روش عرفان است به وسیله تسکین متخیل، آرامش بخشیدن متخیل، خود متخیل و متوهمه، و الجام و منع این دو، لبان بستن متخیل متوهمه از حرکات مضطربه مشابه. نذاریم این متخیل متوهمه دنبال خلاص لا تا الا تو خیال بافیا بشه و حرکات مضطربه مشابه پیدا کنه. بعد از تسخیر قوای جسمانی، بعد از تسخیر قوای جسمانی و چه تسکیه و تصفیه، یعنی مراد تسکیه و تصفیه بودی که در ارفان بعد میگه و چه طریقن هر دو را، هر دو تارتن هم راه حکمت و هم راه تصوف حقون اندن محققین. بالاش نیستین اندن اکتر محققین، چون برای بعضی از محققین من اهل نظر و اصحاب المجاهده قبول ندارن، هم از فلسفه بعضی عرفان قبول ندارن، هم از عرفا و مجلس را قبول ندارن، محقق هم هستن واقعا، یعنی از محققین نیستن. ولی خب دیگه حالا این، ولی حالا ممکنه اینجا بگیم بله اینا از نظر ایشون محقق نیست، چون هنوز به حقیقت کامل نرسید، هنوز احوله سال میشینم بعد دیگه. بعضی هستن واقعا رایشون رای فقط استدلاله، مثلا استاد مسوا هستن ایشون ارتباطی با این بحث عرفانی اینا نداره. البته این معنی نیست که خوش از سیر سلوک نباشه، چون شاگرد های اطلاع عجب بوده نماز خیلی طولانی و فتحه های اطلاع مصبا میکنه، هر کسی پشت های مصبا نیست نماز بکنه، من خوندم نماز خیلی طولش میده با حال و خیلی با تمخینه و عجب بوده، یعنی اصلا روحیات و رفتار و مشی معنوی های اطلاع مصبا با فلسفه روش فلسفی عرفانی بیشتر عرفان عملیه عجب
بوده.
اما اون باید نظری عملی نه تو این بادی ها بگیشن. البته حرفش اینه بیه که اصلاح سانگی که حتی عرفا و بزرگان رو بیسادگی رد نکنید، ولو اگر نمیفهمید ببین نمیفهمید اصلا خیلی زود به رد افتایا نفردید، ولی خب آتونا حسن زاده ببینید نه تو این بادی هست تو کاملا بله هم فلسفه هم افتایی دوتا با هم جمع. و مثلا این متصرفه هم داریم که اهل تصوف به معنای عرفان عملی هستن یا بعد عرفان نظری، ولی با مثلا بحث استدلالی اینا زائدن، اینا وقت تلف کردنه وجوده، ولی این راه رو خیلی راه چیز نمیدونه. مثلا همین چیز داره دیگه، جناب مولوی داره که این چیز هندسه و فلسفه و اینا دیگه اینا همه پس کنم خدمتتون اینا همه علم بنای آخو هست، حتی فلسفه رو هم میگه، چون میگه به هفتم آسمان راه ندارن اینا، این فلسفه شما به آسمان هفتم نمیرسون. این خب این بیان مولوی با این بیانی که اینجا میکنه تفاوت خضو بخونید، خضو بطن هر شاء و قفاها و فعنه و کلا جانبه هر شا لهم نه طریقی، یعنی بگیرید این بطن هر شا رو و قفای هر شا رو، یعنی هم بعد اینجا به معنای باطن نیست ظاهره، قفا یعنی پشته، یعنی هر شا هم که ارز کدن این کویز که کنار جحفه است و تو مسیح خیال میکنم بعضی مانه هم میگه نه هر دو طرف هر شا رو بگیرید، هر دو طرف شما رو به راه به مقصد میرسونه و طریق هست. آره لحانه رو هم میتونیم بزنید به همین بطن و قفا، یعنی هم بطن هم قفا هر دو طبیق هست. و ذالکه لأن الموجب لتریان تلک الغواشی و الحجوب، بیان مطلب این هست که آنچه موجب تریان تلک الغواشی و الحجوب هست انما هو عبارت هست از تسلط قوای جزئی جسمانیه این چیزی که باعث میشه ما گرفتار موانع بشیم چیه؟ این تسلط و مسلط شدن قوای جزئی جسمانی که مثل عمال و صناع و صناع میمونه فی مملکت الحقیقت الانسانیه. مثلا این قوای جزئی جسمانی مثل کارگران هم دیگه، مثل صنعتگران و سازندگان هم. اینا تسلط پیدا کنن در عرض کنم در مملکت حقیقت انسان، تسلط پیدا کنن علی لطیفه الاعتدالیه القلبیه، این هم قوی قدسیه. مثل این که فرض کارگران سازندگان صنعتگران بر رئیس کارخونه مسلط بشن، رئیس کارخونه که مدیر اشراف داره بر همه جا رو مدیریت کنه، اینا تسلط پیدا آقا ما کار نمی کنیم، اینجا کار می کنیم، اونجا کار نمی کنیم، خلاصه با انگولک و رفت بر بیارن و کار نکنن، توجه داریم نذارن. وقتی اینطوری شد که قوای جزئی جسمانی تسلط پیدا کردن بر قوه قدسی قلبی انسانی، به نتیجه اعتدال قلبی قدسی قلبی انسانی یه سلطان فی الحقیقه، سلطانه. خب این تسلط فقط بر قوه قدسی نیزان خود هم بر قوه قدسی هست و علا اعوانه ها، بر اعوان این قوه لطیفه اعتدالی قلبی هم، یعنی مثلا هم بر رئیس هم بر معاونی تسلط پیدا کنه. یا تو مثلا تو بعضی دانشگاه ها و بعضی مراکز مؤسسه کنفرانس همینطور بود دیگه، در واقع رئیس و معاونی هیچ کاره بودن بیچاره نفذه داریم، نه همه کاره کارمندا و اعضای فیلمی خواستن کار کنن نکنن بیان نه یا زود بیان دید برن، خیلی برایش مهم نبود، توجه داریم. خب این سیستم رو تعطیل میکنه و 10 سال 20 سال هیچ اتفاقی نمیفته. اگه سیستمی مثلا رئیسش و معاونش نتونن مدیریت بکنن، دیگران اونها رو مدیریت کنن، یه وقت میگه آبداجی بر رئیس مدیریت میکنه، توجه داریم. بله در مدیریت باید یه رابطه بین مدیر و کارمندا و دیگر یک رابطه انسانی باشد. اگر بخواد مدیریت استبدادی باشه، به زور بازور باشه، تو باید این کار کنی، خب بازم نتیجه نمیده. یه رابطه انسانی باید باشه، ولی اینطور نشه که سلطان و قلب سیستم تابع کارگران و کارمندان بشود. خب پس این آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و این قوانین چی میشه؟ همه تعطیل میشه. می‌فهمد که اعوان این لطیفه اعتدالی قلبیه عبارت از قوای روحانی عقلیه که در واقع قوه آخره رو گذاشته جز اعوان، قوه قلبیه رو گذاشته سلطان. قلب سلطان است و عقل معاون این سلطانه، وزیر در واقع. ولای اصفهان تدبیر تلک المملکه این ازم منحسن فی رجیم. خب چطور تدبیر کنیم مملکت رو که سلطان سلطنت کنه، یعنی قلب سلطنت و عقل هم معاونت بکنه و اون قوای جزئی جسمانی هم اینا عمال باشن، چیکار کنیم؟ میگه دو تا راه هست، احدهما تقویت السلطان و تمشیت اعوانه. باید عقل تقویت کنی سلطان رو. سلطان چی بود؟ قلب بود، درست؟ بعد قلب رو تقویت کرد. خب و را بندازید اعوان رو، یعنی این اعوان تمشیت کنن، معاونت کنن، مساعدت کنن، یعنی عقل. و تسلیط این دو سلطان و یعنی قلب و عقل بر قوای جسمانی، قلب و عقل باید تسلط پیدا کنن بر قوای جسمانی. به حیث لا یتمکنون من العدول، یعنی قوای جسمانی تمکن پیدا نکنن از عدول و تجاوز، اما هم به صددهی من الاعمال جزئیت معینت لهم فی ترتیب مملکه و استقامت امورها، یعنی از اون وظایفی که بر عهدهشون هست عدول نکنن، تجاوز نکنن، کم و کسری نداشته باشن. فیکون کل مقهورین تحت حکم سلطان و امر سلطان، همه این قوای جسمانی باید مقهور باشن تحت حکم سلطان و امر سلطان. و فتزهین از این آثار و احکام که عبارت از معارف علوم، آثار و احکام این سلطان، آثار و احکام این سلطان که همون معارف باشن و علوم باشن ظاهر میشه، چون همین حقایق و علوم در این قلب اومده. خب حالا این قلبه باید بتونه سلطنت کنه، عقل بتونه معاونت کنه و مساعدت کنه و قوای جسمانی هم در واقع مقهور او باشن، در اون صورت این معارف و علوم ظهور پیدا میکنه. و آخر روش دوم، وجه دوم، عزل و تلک القوه الجسمانیه، عزل کردن قوه جسمانی. و تسکینشون و منعشون از حرکات مشوشه بعد تسخیر اعوان ها. یعنی بعد از این که تسخیر شد اعوان ها زمین رو بزنید به قوای جسمانی، بعد یعنی قوای جسمانی رو عدلش کنید، آرامش کنید، لگام بهشون ببندید، منعشون کنید از حرکات مشوشه، نذارید این ور رو به پلکن همین دایی خودشون کار بود انجام بدن. وقتی این کارگر جماعت، کارمند جماعت هی سر به این ور کشید، سر به این ور کشید از کار خود هم نمیده، بطور موتا خودت کار خود انجام بده، اینا وظایف بده. اگر اون قلبه و عقله مدیریت کرد و هر که کار خود انجام داد و قوای جسمانی رو کنترل کرد، اعوان قوای جسمانی رو هم تسخیر کرد، اعوان قوای جسمانی یعنی اون شهوت و غضب، و تضعیف کرد این قوای جسمانی رو، نذاشت قوای جسمانی خیلی خلاصه این ورور برن، تو مجموع خودش محدودش کرد. چطور؟ با تزکیه و تصفیه هم این کار کرد. و اینذن یتمکن از سلطان من اظهار آثاره، وقت سلطان که قلب باشد و بعدش عقل که معاونش هست، تمکن پیدا و از اظهار آثاره. فعال ما من هازا ان عمل تسکیه و تسکیه التي هي عبارتون ان کف قول جسمانیه ان تعدی فی المملکت الانسانیه. یه معنی جدید که امر تسکیه و تسکیه، امر تسکیه و تسکیه، این لازمون فی طریقه، در هر دو طریق لازمه، در سطح پایینه امر تسکیه و تسکیه لازم است در دو طریق، هر دو طریق، چه طریق فلسفه چه طریق عرفان، تصفیه و تزکیه لازمه، تزکیه نفس لازمه، اخلاق لازمه. خب امر تصفیه و تزکیه چی بود؟ عبارت است از کف قوای جسمانیه و کنترل قوای جسمانی از تعدی در مملکت انسان، نظر از حد خودش تجاوز کنه و منعش کنید این قوای جسمانی رو از حرکات مشابهشی مستربه. یعنی اگر شما در طریق عرفان یا طریق فلسفه فرق میکنه، این قوای جسمانی هی بخوان چفتک بزنن و نه تو مسیر خودشون نره حرکات مشابه مضطربه داشته باشه، این خلاصه مانع از طریق فلسفه و عرفان. غایت ما فی الباب انه، یعنی امر تسلیه و تسکیه لازمون فی طریق الاول که حکمته، من تسلیه، از تثبیت این تسلط قلب و قوای جسمانی این لازمه در طریق و در حکمت. اما به مقصودم به قصد ثانی، مقصود به قصد اول در فلسفه کشف عقلانی، اما مقصود به قصد ثانی این کنترله، درست. و الا لم یتحقق تثبیت، و الا تثبیت حقا بدانه. و اما در طریق ثانی که طریق عرفان باشد، در طریق تصوف باشد، مقصود به قصد اول، کشف قوای جسمانی مقصود به قصد اول، توجه دارید. و یلزم از این قصد تسلیم، تسلط پیدا میشه، توجه دارید. یعنی اصلا غرض تصرف از اول اینه که انسان بتونه این هوا و هوس خودش رو کنترل کنه، یعنی مقصود اول در عرفان. اما در فلسفه مقصود ثانی، چون مقصود اول کشف عقلانی است، استنتاج عقلانی است. فمن اعتقد، حالا همین که بیه مفصل یه صفحه بخش دوم این فصل و یه صفحه داشته بوده، و من اعتقد الاخر میفرماد که فمن اعتقد انو لا اعتبار به تسکیه و تسویه، کسی که اعتقاد دارد که اعتباری به تسکیه و تسویه در طریق تعلیم و نظر نیست، این سیر شده که عملی نیازی نیست، این وکبه مدنان هوا و هوا سوار خلاصه این زین هوا و هوا شده، و یکون و معال حالی الى الزمان و النکار، عاقبت حال این شخصم و بال است و نکار، و بال یعنی هم به زوال و سنگینی و نکار یعنی عقوبه، الا ما ذکر فی المد، تو من دیگه توضیح دار، نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمال، بنامر مخدا شرور انفسمون و سیئات اعمال، من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. و عبارت اطلاحان از آیت خنیت هم توضیح نیاز به توضیح زیادی نداره، فقط نکته اینجاست که واقعا این سیر سلوک عملی چقدر درسته، واقعا ما خودمون میتونیم سیر سلوک پیدا کنیم یا باید از معصوم کمک بگیریم. حالا این مقداری بعد میرسه به بحث همیشه پس 65 که شده توضیح شد دادیم که تو بحث خالد از مرد هم بریم که این به کتابت شده تمام کنیم. اشهالله الله محمد الله.